سلام و عرض ادب. من فکر میکنم مهمترین هدف سفر ریاست جمهور به عراق که اولین سفر خارجی است، نشون دهنده جایگاه همسایه ها به ویژه عراق به عنوان یک کشور چینی هستش و در راستای تعمیق روابط و در این حال حل برخی از اختلاف ها مثل بحث مرزی و ارشد خدمتون حضور برخی از ضد انقلابات و مرزها و اینها باشه و مهمتر از همه گسترش روابط اقتصادی اجتماعی و تعمیق روابط برادری باشه. موفق باشید. خداحافظ شما.
خب آقای امیر بازوبندی از نیشابور هستم، این دومین نیشابوریه که پیامکش رو میخونم. ایشون گفتن که گزینه 4 درست است. خانم نازنین زهرا نجاری از صالحیه در استان صالحیه گلستان، حالا نمیدونم منظورشون استان گلستانه یا منطقه دیگری، ایشون گفتن با سلام گزینه 4 درست است. آقای علیرضا وزیری از شیراز گزینه 4 رو انتخاب کردن و آقای رسول خانبابایی هم گزینه 4 رو انتخاب کردن و بیشترین یا تقریبا قاطبه پاسخ ها گزینه 4 هست. آقای سجاد فرجی از شهر کرد روستای فتح‌آباد گزینه 4 رو انتخاب کردن و شماره 915-71-02 گفتن گزینه اول، یعنی تنها موردیه که من میبینم گزینه 1 انتخاب شده و اولویت اقتصادی که واقعا هم مهمه. اولویت اقتصادی.
سلام علیکم، خسته نباشین. راجع به سفر رئیس جمهور عرض میکنم. سفر رئیس جمهور برای اون هست که عراق همسایه ما و هم دین ما و کشور عربی هست. سفر رئیس جمهور از این نظر هست که کشورهای عربی پیام دهد که ما با کشورهای عربی همبستگی داریم و ثانیاً عراق از کشورهای هستند که در کمک به ازن در لبنان و غزه به اینا داره کمک میکنه. به این دلیل ما باید همبستگی داشته باشیم با همدیگه بین کانو. اون حقه که به رئیس جمهور به عراق سفر میکنه. از برنامه تان خیلی ممنون و متشکرم. داماد وسیل محمد.
خب خیلی ممنونم. من کاش زمان داشتم تعداد بیشتری پیامک میخوندم، ولی امیدوارم در انتهای برنامه بتونم خیلی کوتاه اشاره کنم به پیامک ها. دوستان اشاره میکنن که من زمان بیشتری دارم. خانم یا آقای اکبری هستم، اینجور نوشتن، از عراق گزینه 4 رو انتخاب کردن. خانم معصومه گلفشان که فکر میکنم در برنامه مختلف ما پیامکایشون رو داریم، گزینه 4 رو انتخاب کردن. آقای غلام حسین فراهی گلبهار، به نظر فامیلیشون برای خراسان رضوی میاد، ایشون شماره گزینه در واقع همه گزینه های گزینه 4 رو انتخاب کردن. یک خانم دیگر هم پیامکشون رو بخونم، سرکار خانم سودابه مهدیپور از دسفول گزینه 4 رو انتخاب کردن. از ساواج بلاغ در استان تهران هم آقای حسن زعیم گزینه 4 رو انتخاب کرده. دقایق پایان برنامه هست، با آقای دکتر بحثمون رو ادامه میدیم تا انتهای برنامه. آقای دکتر ودای، یکی دیگه از محورهای مهم در سفر آقای پزشکیان به عراق مسائل امنیتی هست. بالاخره اتفاقاتی که در گوشه کنار ما هست و عراق خیلی مهمه به لحاظ یک کمربند امنیتی که تعاملش با ایران میتونه خیلی از خطرات رو خونسا بکنه و رفع بکنه.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت، به عنوان یک کنشگر و بازیگر در عرصه‌های امنیتی، به عنوان یک مؤلفه ثبات‌ساز ایفای نقش میکنه. یعنی تهران و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و آرامش خاورمیانه همواره تلاش کرده در خاورمیانه آرامش، صلح و گفتگو برقرار بشه. این دکترین اساسی جمهوری اسلامی هستش. اما در پرونده عراق ما 4 محور عمده رو در مقولات امنیتی میتونیم تعریف بدیم. خب مسئله‌ای که وجود داشت در زمان حملات گروه تروریستی داعش حضور القاعده و گروه های تکفیری، ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین دوست یا بهتر بگم اصلی ترین همراه کشور عراق تونست در عرصه دیپلماتیک، در عرصه میدان اقدامات خیلی متناسبی رو انجام ده. کما اینکه اگر ایران نبود، شاید معادلات تروریست داعش در خاورمیانه به شکل شمایل دیگری پیش می‌رفت.
تا پشت دیوارهای بغداد آمده بودند.
دقیقاً تا پشت دیوارهای بغداد آمده بودند و اصلا بعد از شکست داعش و همزمان با جنگ با تروریسم تکفیری بود که به نوعی تعاملات تهران و بغداد به یک جایگاه ویژه‌ای دسترسی پیدا کرد.
یه باور عمیق‌تری به دست اومد.
دقیقاً. نکته دیگری که وجود داره در مسئله کشور عراق، گروه‌های مقاومت هستن. خب گروه‌های مقاومت در جریان جدال با تروریسم تکفیری شکل و فرم خیلی متفاوتی گرفتن، توانستن ایفای نقش بکنن. خب گروه‌های مقاومت در خاورمیانه به عنوان اعضای بلوک مقاومت هر کدام به شکل خودمختار تصمیم میگیرن و اقدام میکنن، این درست هستش. بله. اما چیزی که وجود داره، تهران به عنوان اصلی‌ترین حامی بلوک مقاومت داره ایفای نقش میکنه. نکته سومی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم، حضور نیروهای فرامنطقه آمریکایی هست. خب آمریکایی‌ها به بهانه جنگ با
این بحث ترک عراق هم اشاره کنید اگر اونطور خیلی
همین. همین نکته‌ای که وجود داره این هستش که آمریکایی‌ها به بهانه جنگ با رژیم صدام به عراق لشکرکشی کردند، منابع عراق رو به نوعی در چنگ خودشون گرفتن، دست به اقدامات متعددی زدن. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که تهران همواره به دنبال اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بوده. چیزی که وجود داره طبق آخرین مذاکراتی که بین بغداد و نیروهای آمریکایی انجام شده این هستش که اونها هر چه سریعتر باید خاک عراق رو به نوعی ترک کنن. گروه‌های مقاومت هم برخوردهای سنگینی رو با نیروهای اشغالگر تا اینجای کار داشتن. بنا به آخرین گزارش‌ها احتمال خیلی قریب به یقین ظرف 3-4 ماه آینده نیروهای آمریکایی بالکل پایگاه خودشون رو در عراق تخلیه خواهند کرد. اما موضوع چهارم اکراد معارض است. اکراد معارض که اتفاقی که رخ داده با توجه به خلاهای امنیتی اکراد معارض که گروهک های مسلحی هم هستن، در مرزهای غربی ایران دست به اقداماتی زده بودند که مخل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده. تهران مشخصا در عرصه دیپلماتیک و در عرصه میدان این پیام رو به بغداد مخابره کرده بود، اقدام تخلیه اونها انجام شده. فقط یک پرانتز نکته اشاره کنم هستش که طبق آخرین خبرها قرار بود که آقای پزشکیان به اربیل هم یک سفری رو داشته باشن، تا این لحظه این سفر
قطعی
نشده. ولی اگر این اتفاق رخ بده یک اتفاق خیلی مهم هستش.
بله خیلی ممنون. قطعا کردستان عراق برای ایران هم مهمه. ما ارتباطات خوبی با اتحادیه میهن کردستان داریم و هم با حزب دموکرات. به هر حال کردها برای ما هم همیشه به عنوان یک ظرفیت، ما در این ایران، ترکیه و عراق یک هماهنگی‌هایی رو در این زمینه باید داشته باشن که اون امنیت برای همه، چون امنیت این اکسیژن آقای دکتر دیگه، همه ازش استفاده میکنن. یک شهروند عزیزی 936، حالا اسمشونو خانم بیات، گفتن من حاضری خودم رو در برنامه اعلام میکنم و از برنامه لذت میبرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. از عواملی که در ساخت این برنامه به ما کمک کردن سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده، جناب آقای محسن کریمی صدا بردار، آقای محمد سجاد مجیدی ارتباطات برنامه رو به عهده داشتن که ازشون تشکر میکنم، و خانم نرجس سادات حسینی شریعتی هماهنگی‌های روزهای گذشته رو انجام دادن. تا امروز تونستیم ما حدوداً 45 دقیقه با شما همراه باشیم با بررسی سفر دکتر پزشکیان. زمانمون بله دوستان اشاره می‌کنم بیش از 45 دقیقه شده. خیلی روز خوبی بود برای ما، زمان بیشتری داشتیم. موضوع سفر آقای دکتر پزشکیان به عراق بسیار حائز اهمیته. یادمون باشه ما یک کشور قدرتمند هستیم در منطقه خاورمیانه. امنیت ما امنیت منطقه است. ما ظرفیت های پرشمار داریم. ما از این 14-15 کشور اطرافمون میتونیم تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی داشته باشیم و دنیا به ایران نیاز داره. ما باید قدر خودمون رو بدونیم، با هم همفکری کنیم، وفاق داشته باشیم، در عمل وفاق داشته باشیم و انشالله بتونیم به روزهای بهتری برسیم. از همه عزیزان متشکرم. از آقای دکتر ودایه و آقای دکتر امیرگان هم تشکر میکنم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
در غیاب امام ایشون به بنده گفتن که ایشون آقای خمینی حرفای گاهی میزنه که آدم به نظرش نشدنی میاد. بعد میبینیم واقعا شد. ایشون از به جای متصله، یعنی برداشت آقای طالقانی این بود، میگو ایشون به این مضمون، حالا این عبارت ایشون یادم نیست، از یه جایی ایشون بهش خبر میرسه، متصل به یه جایی ایشون. در حضور امام هم من دیده بودم ایشون کمال تواضع رو در مقابل امام میگرد.
چون اولین بار در 1118 زمان رضاخان رفت، مسئله درگیری یه مأموری بود با یه خانمی که می‌خواست چادر خانم رو بکشه.
این زندگی مردی است از دیار طالقان.
ایشون هم عبور میکنه از اون منطقه، میبینه خب ملت هم واسدن نگاه میکنن، ایشون میره درگیر میشه با اون مأمور. خلاصه مأمور هم میگه آ شیخ برو کنار، میگه اولا من شیخ نیستم و سیدم. میگه چه فرقی میکنه؟ خلاصه یه دریوری میگه، ایشون هم میزنه تو گوش مأمور. درگیر میشن با مأمور، میرن کلانتری و فلان و هیچی. 5-6 ماه اون موقع میرن زندان. چیزی که ما شنیدیم بعدن یه بحثی میشه راجب به وجود آمدن دنیا، که اونها میگن همینجوری حادث شده. مرحوم طالقانی اعتقاد داشته میگفته که یه نظمی بوده به هر حال که این دنیا اینجوری به وجود اومده. و خلاصه زیر پایین تو درگیری ها تو مباحث میگن که خب کفشامون رو الان پرت میکنیم آقا دم در، از اینجا تا مثلا دم در سلول، اگر کفشا دیدیم همینجوری خیلی منظم نشست اونجا، بله حرف شماها درسته که آره همینجوری حادث میشه این نظم و انضباط اینا، اگه نشد پس حرف ما رو قبول کنید. یه مثال به اصطلاح سر دستی بوده برای اینها که به هر حال این بحث خیلی ادامه ندن. یا آقا میگه کفشا شما الان جفت کردی گذاشتی اون دم، الان ما همینجوری پرت میکنیم، اگه دوباره همینطوری منظم نشست اونجا حرف شما درسته، ولی اگه نشد دیگه شما حرف ما رو قبول کنید که یه نظم و انضباطی داشته این دنیا به وجود اومده. این حرفی که شما میزنید همینجوری حادث شده نیست.
این حجره من بود، اینجا همین حجره آخر، شبها روزها خدایا چطور شکر تو رو بیا جا بیارم که من دست تقدیر تو مره به این مدرسه انداخت. توانستم دین خود، آیین خود، راه و روش خودم رو بشناسم، بفهمم.
گروه های مبارز مخرب و معارض با جمهوری اسلامی و ایادی استکبار شرق و غرب که میگشتن از هر چوب خشکی یک عنصری درست کنند در مقابل انقلاب، هر چی کردن که بتوانند از این مرد بزرگ یک عنصری، یک ملجع و ملاذی برای خودشون درست کنند که با انقلاب و با امام و با خط امام معارضه کنند، نتونستند و او آمد اینجا در مقابل آحاد عظیم مردم و جمعیت میلیونی مردم فریاد کشید که من مرید امام خمینی هم، من مخلص امام هستم، هر وقت احساس خستگی میکنم میرم خدمت امام و نفس گرم امام به من امید میبخشه، به من نشاط میبخشه، در من روح دیگری میدمه. قبل از آنی که انقلاب پیروز بشه بنده یه سفری آمده بودم تهران، چند ماهی قبل از پیروزی انقلاب بود، این مرد میگفت فلانی، مثل این که به این مرد، مرادش امام بود، میگفت مثل این که به این مرد الهام میشه.
رهبری از آیت الله امام خمینی نما دنیا پذیرفته، خبرنگاری های، خبرگزاری ها، روزنامه‌نگار هایی که به ما مراجعه می کنند و با اعجابی این رهبری و انقلاب می نگرند، مسلمان های دنیا، آزادگان دنیا، اینها همه پذیرفتند که رهبری رهبریه غیر عادی بوده و طبق
صدای حضرت آیت الله طالقانی رو میشنوید.
موازینی که دنیا در رهبری داره اونها نبوده، رهبری است که منشأش ایمان، تقوا، وارستگی، صمیمیت، قاطعیت. من خودم کسی نیستم که تازه ایشون رو شناخته باشم، شعارهاشون همه مورد تایید.
جمهوریت همه رأی میدهند، یعنی یک حکومتی و یک نظامی که همه مردم، مردم ایران خواستار آنند. مکتبهای شرق و غرب بر مبنای اقتصاد است و آزادی حاکم بر اقتصاد.
صدای حضرت آیت الله طالقانی را میشنوید.
در نظام اسلام آزادی انسان هاست و آزادی حاکم بر اقتصاد است، نه اقتصاد حاکم بر آزادی باشد. ما اقتصاد را زیر بنای زندگی انسان ها نمیداریم، به دلیل اینکه یک انسانی حاضر است گرسنه باشد، محروم باشد، ولی آزاد باشد.
اولا که مرحوم طالقانی اعتقاد داشت، حالا غیر از مسئله مبارزاتی، چیزی که بسیار بهش اعتقاد داشت مسئله تفسیر قرآن بود.
این صدای فرزند آیت الله طالقانی است.
میگفت اینو توی مراسم ختم شهید مطهری عنوان کردن که اون زمان ما از دو گروه تحت فشار بودیم، یکی همین روشنفکرهای چپ و اینها، یکی خشک متدینینی که میگفتن آقا قرآن برای چی تفسیر میکنید قرآنو، قرآن باید رو تاقچه باشه و نمیدونم کسی اگر عروسی میکنه نمیدونم از زیر قرآن ردش کنن، نمیدونم کسی اگر فوت میکنه حالا
بخونین ثواب داره.
بیشتر تفسیر قرآن در زندان ایشون، چون اونجا دسترسی به هیچی هم نداشت، مجبور بود راجع به هر آیه هم فکر بکنه، هم با بعضی دوستان که در زمینه‌های مختلف تخصص‌های خاصی داشتن بحث و گفتگو بکنه که تفسیرشون، حالا خودشون که نمیگفتن تفسیر، میگفتن پرتوی از قرآن. من یادمه بعضی وقتا میرفتن مسجد هدایت، البته ایشون خیلی کم این امکانو پیدا کردم تو مسجد هدایت تفسیر، ولی اون اوائل که حالا زیاد گیر نمیدادم بهشون میرفتن تفسیر میگفتن، بعد اونجا رو میکردن میگفتن به عقل ناقص من این میرسه، این آیه. بعد رو میکرد به یکی میگفت حالا تا به عقل ناقص جنابالی چی برسه؟ طرف یه خود دلخور میشه، میگم نکنه فکر میکنی تو عقل کل اینجا نشستی، هیچ کدوم ما عقل کل نیستی، همه همون عقلمون ناقصه.
با هم میریم به سراغ میعاد همیشگی خودمون زیر اون درخت با حضرت الله در تفسیر سوره نازعات، بحثی که چند جلسه است ادامه می فرمایید.
اندیشیدن افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب قفاظ ها، قفاظ را از دلها باز کنید، از مغزها و با فکر آزاد در قرآن بیاید.
و این جاذبهش بود که هر کس میخواست با ایشون صحبت کنه، ایشون در بروش باز بود، بیاد باش بحث کنه، گفتگو کنه، حرف بزنه. به این خاطر به هر حال مردم عادی جامعه بعد از رفتن ایشون میگفتن پدر طالقانی. پدر طالقانی مربوط به همه مردم ایران بود، نه به گروه خاصی. اینو برای دوستانی که این قضیه رم نمیدونم گهگاهی میگیرن دستشون، برای اونها من دارم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، اطلاعیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نهایت تأسف اطلاع یافتیم که مجاهد نستو و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله طالقانی، یار مستضعفان و ستم دیدگان جهان، در ساعت 1:45 بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.
الانسان ما راد
این ملتی که ببیند یه کسی با دشمن اون، با کسی که تمام حیثیت ملی و دینی او را از بین برده است، اینطور مخالفت میکند، این ملت از او قدردانی میکنه. یعنی این قدردانی از خدمتگزار خودش است. طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی میکنه. مقاومت و مخالفت با دستگاه جبار را ذم به این بکنید که این روحانی است و این کار را میکند.
تمام شب امروز گرفت از ما تا سپرد از خود را به دست گریه و غم.
خیلی ممنون از این که همراه ما هستید، دوست خوب رادیو هستید. دوستان و همراهان خوب برای مسیر زندگیمون انتخاب کنیم و خودمون هم یار و همراه خوبی برای دیگران باشیم، چرا که حضرت علی علیه السلام فرمودند بهترین یارانت کسی است که با راستگویی تو را به راستگویی و با اعمال نیک تو را به بهترین اعمال برانگیزد. اگر شاغل هستید یا در خانه یا بیرون از خانه فعالیت به خصوص خودتون رو دارید، استراحت‌های کوتاه در حد زیر 10 دقیقه رو بین کار جدی بگیرید. دانشمندان دریافتند که استراحت‌های کمتر از 10 دقیقه بین ساعت‌های کاری تأثیر زیادی در بازدهی کاری دارن. حتماً برای دقایقی از جای خودتون بلند شید، چند قدمی راه برید و با انرژی به ادامه کار بپردازید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و رادیو ایران رو شنیدید. این بخش کاری به اتمام رسید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعا با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو. اینا نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتی تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد، است و شد است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوش رو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، انشالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها را. و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف میشد و هم درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی میشد، و اون درخت قوی را نمیشد با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدا تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.
ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.